مسجد دارن، امامزاده ها هم همچون مساجد دارن و مردم میرن اونجا متوسل میشن، یک توجه و تقربی به خداوند متعال پیدا میکنن، توجهی به اهل بیت پیدا میکنن، توسلی به اهل بیت پیدا میکنن. لذا بنابراین ولو از جهت تاریخی ممکنه که ما شواهد متقنی درباره یک امامزاده نداشته باشیم، اما این دلیل نمیشه که نفی و انکار بکنیم. اینم نکته کلی دوم که این رو عرض کنم در قبال کسانی که احیانا ممکنه با تشکیک در اعتبار یک مثلا امامزاده، عرض میکنم که کل اون منطقه، اون مرکز، اون محل رو زیر سوال ببرن، در حالی که این کار نادرستی است. نکته دیگرم این که گاهی یک امامزادهی بلا واسطه منصوب میشود به یک امام معصوم، مثلا امامزادهی میگن از فرزندان امام کاظم بوده بلا واسطه امثال اینها.
بله،
این چنین نیست، ممکنه که با وسائطی با چند واسطه برسد به امام معصوم، تا واسطه ها در طول تاریخ هست شده، مثلا امامزاده زید بن موسی، در حالی که مثلا با 4 واسطه 5 واسطه یا بیشتر به امام معصوم میرسه. اینم پس این که گاهی میگیم در اولاد فلان امام چنین نامی نیامده پس این امامزاده غیر معتبر، این نمیتونه نکته درستی باشه، چون وسائط ممکنه حذف شده باشه. و نکته آخرم درباره همین امامزاده 17 تا این که بله، حالا ممکنه که اونجا همه مدفون شده باشن اما قبور مشخصی به نام اونها نباشه، مثل خود کربلا که اصحاب ابا عبدالله علیه السلام در پایین پایون حضرت مجتمعا در یک جا دفن شدن و خب اسامیشون اونجا ثبته، و شبیه به این در همین امامزاده چرخداران قم دقیق مشخص نیست اسامی کسانی که اونجا به هر حال دفن هستن.
بله،
لذا نمیتوان گفت که حالا چون فقط 4 قبر اونجا وجود دارد پس این قول به 17 تن نادرسته. بله، اینها رو همه رو باید اصطلاحا در بوته امکان گذاشت و تا زمانی که دلیلی بر ردش به دست ما نیاد اینها رو باید احترام کرد و به زیارت رفت و طبیعتا همون اثر معنوی رو خواهد داشت که متوقع هست زائر، در صورت که واقع بودن اون نسبت اون اثر معنوی داشته باشد، وقتی زائر با امید میره به اونجا و تقربه به خداوند متعال توسل پیدا میکند، آثارش انشاءالله مترتب میشه.
انشاءالله یه احتمال دیگر میشه در نظر گرفتن استاد جباری، این که مانند مثلا حرم حضرت معصوم سلام الله علیه هایی که خواهران اون حضرت هم مدفونند، اما برحال بزرگ اونها حضرت معصوم است و اینطور معروف شده. حالا دیگه اونها کمتر
همطورتی در حرم حضرت معصوم سلام الله علیه ها دختران امام جواد سلام الله علیه مدفون هستند و بعض از منصوبین به امام جواد موسی مبرقه و اینها سه خواهر معروفه که
درست
دفن. بله، همون مثلا در تاریخ قم چنین چیزی، تاریخ قم که در قرن 4 تدوین شده مدفون هستند و تا همین اواخر هم همطور که فرمودید هیچ زائری شاید چون علامتی نوشته چیز اونجا نبود که اینجا کنار حضرت معصومه یکی از دختران اونجاست که اصلا اولین بقعه رو و قبه رو بر سایبانی نصب کرد در همونجا دفنه و کسی از زوار نمیدونست. حالا تولیت حرم مطهر در سالهای اخیر یک اقدامی کردن، اسامی اینها رو در همون مسجد بالا سر روی دیوار نوشتن که زائر به یاد اونها هم در رکعت نماز بخونه.
بله،
در تایید فرمایش شما چنین چیزی بله وجود داره، همطور که فرمودید در هر حالت مسجد و در جاهای دیگه.
خیلی ممنون، متشکر. انشالله عزیزان شنونده، مخصوصا این دوست بزرگواری که برای ما پیامک فرستادن، اگر در روستاشون شهرشون امامزاده ای دارن و به زیارت میرن، از طرف ما هم حتما نایب الزیاره باشن. انشالله زیارت هاتون هم قبول باشه. خدا ما را قدردان نعمت این عزیزان، این امامزادگان لازم التعظیم قرار بده. با برنامه پرسمان تاریخی همچنان همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
یک سوال پیامکی از شنونده گرامیمون با شماره 919-93-14. جان استاد جباری سوال کردن که میخواستم بدونم اوستا از کتابهای آسمانی است؟ آیا پیامبر ما زرتشت رو تأیید کردند؟
عرض میکنم که در ارتباط با دین زرتشت، یعنی زرتشتیگری و خود شخصیت زرتشت و کتاب اوستا، اینکه اولا آیا اینها دین آسمان است یا خیر. اونچه که در قرآن کریم هست واژه مجوس به کار رفته، در روایات هم به همین ترتیب. از امام صادق سلام الله علیه سوال شد راجع به مجوس، فرمودن که مجوس دارای پیامبری بودن که او رو کشتن، کتابش رو سوزاندن، نام پیامبر داماست بود، نام کتابش جاماست بود و شد که اجمالا این. از روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله باز همین استفاده میشه که مجوسیان دارای پیامبری بودن، اوصاف کتاب اون پیامبر هم آمده که میگه کتاب حجیم بود در یک پوست گاو، حتی قرار داده بودن اون کتاب آسمانی رو با اون پیامبر رو کشتند و به هر حال دینش رو رد کردند و اینها ظلم هایی که نسبت اون پیامبر شد. اما سخن در اینه که آیا اون پیامبری که در این روایت امام صادق سلام الله علیه و روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله بهش اشاره شده،
بله،
همون زرتشت هست که درباره خود شخصیت زرتشت واقعا ابهام وجود داره، درباره دوره تاریخی او، دوره حیاتش که مثلا چند قرن قبل از میلاد حضرت مسیح بوده، اختلاف شدیدی وجود داره و در حاله از ابهام هست، آیا همون بوده یا خیر. بنابر استظهار برخی از محققین چنین نتیجه گرفتن از شواهد که نه، زرتشت کسی غیر از خود اون پیامبر دین مجوس بوده، پیامبر همون بوده که در روایات بهش اشاره شده. زرتشت در واقع کسی از پیروان اون دین مجوس بوده که حالت اصلاحگری داشته، آمد برای اصلاح در اون تحریفات و انحرافاتی که در دین مجوس پیدا شده بود. مثلا 3-4 شعبه ذکر کردن برای دین مجوس و یکی از اون شعبه هاش از میکنم که زرتشت گری بوده و اون شاخه های دیگر رو کیومرثیه و زروانیه و مسخیه و اینها ذکر کردن. بنابراین و نهایتا نتیجهی که گرفتن اونچه که عرض میکنم در این کتاب اوستای فعلی موجود هست نسبت به اون کتابی که از قبل بوده در دین مجوس، بخشش ممکنه در این وجود داشته باشد و چیزهایی هم اضافه شده باشد و به عنوان تحریف داخل این شده باشه. در همین گاتها که بخش از اوستاست و به نقل از زرتشت آمده که زرتشت گفته قصد من این هست که صفای قدیمی مذهب رو به مذهب برگردانم، لذا اون رو جز داره که مصلحین دین مجوس میتوان برشمرد و اصل مؤسسه این دین یک پیامبری بوده، حالا با اون نامی که اشاره کردم. اجمالا این که بخوایم اینها رو یکی بدانیم، اوستا رو عین همون کتاب آسمان بدانیم، خیر، این چیزیست که مثلا بعدها حاصل به هر حال در واقع بازنویسی، بازنگاری از اون کتاب اصلی که مجوسیان داشتن و طبق روایت سوزاندن،
بله،
اون که بوده باشد، شبیه اون چه که در مورد مثلا کتاب انجیل وجود داره.
درست.
که بعدها حواریون یا مثلا دیگران آمدن اون رو نوشتند و تدوین کردند و اینها در این باره به همین ترتیب
که کتاب اصلی نیست در واقع.
بله.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری و بریم به سراغ سامانه پیامکی رادیو معارف 3553 و یک پیامک بخونم براتون از 912-2218 محبت کردن برامون پیام فرستادن. نوشتن که سلام علیکم السلام، زمانی که مردم مدینه با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند، آیا زنان هم همان موقع یا بعدن با ایشان بیعت کردند و اگر جواب مثبت است آیا عایشه هم با آن حضرت بیعت کرد؟
عرض میکنم که در نقل های تاریخی مربوطه به بیعت مردم مدینه بعد از قتل عثمان با امیرالمؤمنین سلام الله علیه تصریح من ندیدم به این که بیان بکند نام زنان رو ببرد برای بیعت نفیان و اثباتن، اما استظهار میشه کرد از تعابیر کلی که دارد تمام مردم مدینه عرب و عجم اینها با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیعت کردن از مهاجر و انصار، و در هم بیان خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در نهج البلاغه هم هست، اینکه مردم هجوم آوردن به در خانه اون حضرت و دخترکان از ورای پرده ها سرک کشیدن و نگاه کردن و به هر حال این حضور زنان رو میرساند در اون صحنه ای که به هر حال همه مردم متقاضی بیعت با اون حضرت بودن. بعد از عثمان از اون اطلاق و اون عموم تعابیر میتوان استفاده کرد که زنان هم با اون حضرت بیعت کردن. طبیعتاً سیره پیامبر هم همین رو تایید میکنه، روال هم همین بوده، ولی زن میگیم که فاطمه سلام الله علیها با ابوبکر بیعت نکرد، پس پیداست که زنان هم اینها به هر حال بیعت میکردن. در قدیر زنها آمدن با امیرالمؤمنین بیعت کردن، اون ظرف آبی که سنت خود پیامبر صلی الله علیه و آله در فتح مکه بود که حضرت دستشون در اون ظرف آب میکردن، زنها هم از اون طرف دست در اون ظرف میکردن برای نشانه بیعت. که البته در مورد کیفیت بیعت با زنان دو سه گونه نقل هست درباره رسول خدا صلی الله علیه، یکی همین ظرف آب، یکی بیعت از منبراء الثوب، یعنی پارچه ای رو دست پیامبر و زنها دستشون پارچه قرار میدادن، و سوم بیعت کلامیه که در خود قدیر پیامبر اکرم نه زنان بلکه با مردان، همچون تعدادشون زیاد بود خود حضرت فرمودن تعدادشون بیش از این است که بخواید تک تک بیعت بکنید، لذا به صورت کلامی پیامبر اکرم املاء کردن جملاتی رو و مردم هم تکرار کردن برای بیعت. لذا چون سیره اینطور بوده، پس درباره امیرالمومنین سلام الله علیه هم قاعدت میتوان گفت به همین ترتیب بیعت حداقل قدم تقدم بیعت کلامی زنها و امیرالمومنین داشتند و به نشان بیعت آمدن خدمت حضرت. میشه این استظهار رو کرد. اما در مورد عایشه، خب همه میدانیم عایشه در این زمان در هنگام قتل عثمان در مکه بود و حضور نداشت، همون زمانی که مردم همان شورش آمدن اطراف خانه عثمان رو محاصره کردن، عایشه گذاشت رفت به مکه و داشت بر میگشت از مکه که کسی خبر قتل عثمان رو برای عایشه مطرح کرد، خوشحال شد، جملاتی در رضایت از این کار مطرح کرد. بعدش گفت مردم با کی بیعت کردن، اون اظهار کرد که با علی علیه السلام بیعت کردن، ناراحت شد و اظهار کرد که عثمان مثلا مظلوم کشته شد. اون طرف تعجب کرد که اون موضع چند لحظه قبل چی این چی گفت که به هر حال این کلامان از قبل بهتر، و برگشت سر مرکبش رو کچ کرد و گفت من رو برگردن به مکه و بعد اون فتنه جمل رو به راه انداخت. بنابراین عایشه قطعا با امیرالمؤمنین بیعت نکرد و در مدینه اصلا نبود که بیعت بکنه. بعدش هم از سمت از مکه رفت به سمت بصره و اون جریان جنگ جمل و تا اسیر شد و بعد با لطف امیرالمؤمنین دوباره برگردنده شد به مدینه.
یک سوال دیگه جناب استاد جباری، در اون زمان حالا کسانی که مثلا در مدینه حضور نداشتن یا در کوفه حضور نداشتن، اونها ملزم به بیعت بودن؟
ببینید دو بحث هست، این که اصلا از جهت مشروعیت حاکمیت و امامت از نگاه در حال شیعی و قرآنی امر مثل نبوت امر الهی است.
بله.
و همین که خداوند متعال نصب کرد کسی رو به عنوان نبی یا امام، مردم باید بپذیرن و نیاز اصلا به این نیست که بیان بیعت بکنن. بیعت در واقع اظهار وفاداری امت به این هست که همراهی بکنن با اون پیامبر یا با اون امام. اما بر اساس سنتی که بعد از رسول خدا در صقیفه پایه‌ریزی شد و اینها آمدن کم کم بیعت از میکنن مهاجر و انصار، رؤوس مهاجرین و انصار رو مطرح کردن یا به تعبیر اهل حل و عقد امثال اینها، لذا اگر اونها بیعت میکردن طبیعتا به منزله نمایندگان امت تلقی میشد. این ولذا چون مردم مدینه عمدتا مهاجر و انصار در اونجا حضور داشتن، اینها بیعت با امیرالمؤمنین کردن این به همون عنوان. اما خب رفته رفته وقتی که خبر رسید به مناطق مختلف و حضرت والی نصب کرد، والیان رفتن و مردم و مناطق هم پذیرفتن والیان امیرالمؤمنین رو، سر به شورش بر نداشتن و تقبل کردن، همین منزله بیعت تلقی میشد.
درست. این که حالا بعضی وقت در فیلم ها و مجموعه تلویزیونی میبینیم که مردم اون منطقه با اون والی هم بیعت میکنند، این از نظر تاریخی درسته؟ یعنی وجود داشته همچین چیزی؟
ممکنه که به هر حال بیعت با والی کرده باشن به نشانه نماینده
خلیفه،
بله خلیفه، بله بیعت با او کرده باشن، بله این ها سجمانه.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری و از شما عزیزان شنونده. همچنان برنامه پرسامان تاریخی ادامه داره، دوستان همراهی بفرمایید. باز هم از سوالاتی که شما برامون فرستادید خواهیم خواند و به اونها پاسخ خواهیم داد. آه 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 آه
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ تاریخ اسلام.
خب بپردازیم به یک سوال پیامکی دیگر از شنونده گرامیمون آقای حسینی. جناب استاد جباری سوال کردن آیا پی کننده شطور عایشه در جنگ جمل امام حسن علیه السلام بودند؟
بله، جنگ جمل هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خب خودشون شجاعانه در عرصه میدان حضور داشتن، وسط میدان حضور داشتن، در حدی که گاهی امام حسن سلام الله علیه، محمد حنفیه، امام حسین ها نگران جان امیرالمؤمنین سلام الله علیه می شدن از بس از وارد این ورطه می شد. و از اون طرف هم امیرالمؤمنین تأکید می کردن بر این که تا زمانی که چون شطور اون جملی که عایشه در کجاوه دارای حالت زره پوش، یعنی خود کجاورم به گونه ای زره پوش کرده بودن که تیرها اثر نمی کرد، یعنی مانع قرار داده بودن در اونجا هودجی که آیتش درش قرار داشت و افراد مختلفی از قبائلی دور اون شطور رو گرفته بودن و مانع می شدن که دسترسی به اون شطور پیدا بشه. امیرالمؤمنین ابتدا به محمد حنفیه دستور دادن و با تأکیدات که در نهج البلاغه هم اون جملات امیرالمؤمنین هست که پاهاتو محکم بگذار و دندانهاتو بر هم بفشار و نگاهت به اقصال قوم باشد، یعنی نترس از این کسانی که جلوت میان، تو نگاهت، حالا تفاصیلی کردن راجع به علم به بصر که الی اقصال قوم، این تعبیر حضرت که نگاهت به اقصال قوم باشد، یعنی اون ریشه فتنه ها رو ببین، این مراده، یا اینکه در میدان جنگ حواست به همه جانب باشد نه فقط جلوتو ببین. و به هر حال تأکید کردن و با این سفارشات پرچم رو به او دادن که برو و شطور عایشه رو پی کن. او حمله ای کرد با این محافظان شطور عایشه، برخورد کرد، نتونست بره جلو، کسان کشته می شدن، دوباره جای اونها می بودن، افراد قبائل پر می کردن. لذا امیرالمؤمنین پرچم از او گرفت و مأموریت رو به امام حسن علیه السلام داد. اونجا ظاهر این تعبیر حضرت هست که ادرک که ارقون من امک، که به هر حال اون شجاعتی که توقع هست در تو نیست، و پرچم به امام حسن دادن. امام حسن که حالا همینجا بعد گفت که کسانی که در تاریخ متهم کردن حضرت نعوذ بالله به ضعف و جبن و ترس و اینها که از
روی
ماجرای صلح و عافیت طلبی و ترس رفت با معاویه صلح کرد، امیرالمؤمنین پرچم به او دادن و بله امام حسن رفتن رسیدن به شطور عایشه و پی کردن. در واقع پاهای اون شطور که قطع شد و اون کجاوه به زمین افتاد، در واقع از هم پاشید شیرازه سپاه جمل و خب پیروزی رقم خورد برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خب بعدش هم که امیرالمؤمنین محمد ابن ابی بکر رو فرستادن سراغ عایشه که از اون کجاوه که کلمیت در واقع داخل اون کجاوه قرار گرفته بود، خیلی حالت ترس برش غالب بود، محمد ابن ابک دست برد که از اون کجاوه بکشدش بیرون. اعتراض کرد که تو چطور داری من نامحرمم و فلان، گفت که مثلا تو باید شرم بکنی که اومدی در میان این همه مردان و علی رغم امر پیامبر حضور پیدا کردی، من برادرت هستم. گرچه میگن عایشه هم خیلی خوشش نمیومد از محمد ابن ابک، حالا از جهت مادر از هم جدا بودن و از طرف دیگه از جهت فکری با هم در یک مسیر نبودن. ولذا به هر حال امیرالمؤمنین فرمود که این رو به مادر یه خانه یکی از بزرگان بصره سکنا بده تا تکلیفش معلوم بشه. خب بعدش هم دارد که امیرالمؤمنین او رو همراه زنان لباس مرد پوشیده‌ای به مدینه فرستادن. البته محمد بن ابی بکر همراهش رفت تا مدینه و رسوند. بله.
درود و سلام خدا بر امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی علیه السلام. یه سوال دیگه درباره امام حسن علیه السلام هست که شنونده گرامیمون 919-1177 فرستادن. فکر میکنم دیگه آخرین سوالی باشه که در برنامه امروزمون بتونیم مطرح کنیم. سوال تلفنی هستیم رو بشنویم، باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
خسته نباشید، از افتر جان تماس میگیرن. همسر اول امام حسن کی بوده؟ از چه خوب میگیریم. ممنون مسئله.
خب ممنونم. شاید قدری کیفیت صدا مطلوب نبود. سوال کردن که همسر اول امام حسن مجتبی علیه السلام چه کسی بوده و از چه قومی بوده؟ بفرمایید جناب استاد جباری.
عرض میکنم خب چند همسر برای امام حسن علیه السلام نام برده شده، مثلا 4-5 نفر اسم بردن اسامی همسران امام حسن علیه السلام. خوله بنت منظور فزاری که حسن مسنا از او زاده شد و ام اسحاق بنت طلحه، همون طلحه معروف، دخترش ام اسحاق باز همسر امام حسن علیه السلام بود، و ام بشیر بنت عقبت ابن عمرو مادر زید ابن الحسن هست، و نفیله یا رمله مادر قاسم شهید در کربلا، و عبدالله. عرض میکنم که اینها همسران امام حسن هستند. قدر متیقن در میان اینها خیلی مشخص نیست البته که همسر اول امام حسن چه بوده، اما قدر متیقن غیر از جعده بود. تصور نشه که جعده همسر اول حضرت بوده. قبل از اینها حضرت با اینها ازدواج کرده و حتی خولرم بعد از جنگ جمل باش ازدواج کرده، چون که همسرش در جنگ جمل کشته شد، و لذا احتمال این که ام اسحاق باشد ام بشیر، این خب طبیعتا بیشتر هست تا این که ما همین خوله رو بخوایم همسر اول حضرت بدانیم. ام اسحاق یا ام بشیر به هر حال همسران قبلی امام حسن علیه السلام بودن.
بله خیلی خوب، متشکر و ممنون. و برنامه امروز پرسمان تاریخی با نام مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام به پایان رسید. خداوند به همین زودی نصیبمون بکنه زیارت مزار نورانی اون حضرت رو در گلستان بقیع در مدینه منوره. ممنونم از شما جناب استاد جباری از حضورتون در برنامه امروز پرسمان تاریخی، و از شما عزیزان بزرگوار شنوندگان گرامی که تا این لحظه با برنامه ما همراه بودید. 30553 رو از یاد نبرید، شماره پیامک ماست. اگر سوالی در حوزه تاریخ اسلام دارید میتونید به ما پیامک بزنید، و همچنین 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 دو خط تلفنی برنامه ماست که میتونید سوالاتتون رو به صورت تلفنی به ما منتقل بفرمایید. تا برنامه آینده که توفیق باشه خدمت گذاری شما عزیزان رو بکنم، از همتون خداحافظی میکنم. التماس دعا. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا .ir. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
ای که از کلام تو بی وزد نسیم عشق آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
شما میدانید انشاءالله و باید بدانید که در طول تاریخ که ما و شما و ملت ما صدمه دیده است، و در این اعصار اخیره که صدمات بیشتر شده است و وابستگی های کشور به حد اعلا رسیده بوده است، این فقط برای این بوده است که علم بوده است، تربیت اخلاقی و دینی و معنوی نبوده است. اگر دانشگاه از اول که ایجاد شد و تحقق پیدا کرد، این دو رکن درش پیاده شده بود، رکن علم و رکن تربیت معنوی، اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات این دانشگاه هم محصولاتی صحیح و مترقی و سازنده بود و کشور ما به این حالی که ما الان داریم میبینیم نبود. گرفتاری ها همه برای این است که اعوجاج اخلاقی و تهذیب نفس در کار نبوده است. اعوجاج اخلاقی بوده است، تهذیب نفس در کار نبوده است. همه مصیبت هایی که بر کشورها وارد می شود و شما ببینید که در تمام دنیا، وقتی که ما نظر بندازیم به تمام دنیا، این همه مصیبت هایی که وارد می شود بر مظلومان در تمام دنیا و این همه افکار که خرج می شود برای این که یک چیزی درست کنند که مردم را هلاک کنند، توپ و تانگ و نمیدونم موشک و امثال زاله، اینها برای این است که تربیت معنوی ندارند. نه اونهایی که مسیحی هستند مسیحی هستند و به تعلیمات حضرت مسیح سلام الله علیه عمل میکنند و تربیت شدند، و نه اونهایی که یهودی هستند به تربیت های حضرت موسی سلام الله علیه تربیت شدند، و نه اونهایی که مسلمان هستند به تربیت های معنوی اسلام تربیت شدند. ادعا زیاد است، ادعای این که صلح طلب هستیم، ادعای این که ما میخواهیم در عالم صلح برقرار بشه زیاد است، از ابرقدرت ها هم بیشتر از جاهای دیگه است. اونا بیشتر ادعا میکنند که ما میخواهیم صلح در جهان باشد. انبیا هم این دعوت رو میکردند، لیکن کدوم درست گفتند، کدوم صادقند؟
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه ی سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 24 هست دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، و در این لحظه دعوت بکنم همراه باشید با برنامه همنشین.